تون همیشه نوروز باد، هموطن روزتان همیشه پیروز باد، لحظه و هر روزتان همیشه نوروز باد.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 14 از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش دوم برنامه همراه شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم در 14 روز فروردین ماه 1404 تا ساعت 22 و باعث افتخاره که تا ساعت 22 و تا پایان بخش این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در همین ابتدا می‌خوایم همراه بشیم با برنامه گفتاورد، اما پس از شنیدن چند پیام بازرگانی.
درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟ میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخرید میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
خیلی خوشحال به نظر می آید.
بله خب، کل حالمو نو کردم.
پس واسه همین خوشحالی. حالا حالتو کجا نو کردی؟
اگه جایی بهتر از سراغ افسری می شناسی، سرای رلی دیگه.
سراغ افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید نسبیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتش الان بیاد. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرس همون بعد میدونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود تو شنبه نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنند.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع
گفت. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی تهران. من مصطفی صادقی هستم، اینجا استدیوی برنامه گفتاورده. من فکر میکنم این قسمت از برنامه ما یکی از قسمت‌های جذاب برنامه در 1403 باشه، چرا که موضوعش موضوع خیلی جنجالیه. بحث راجع به فیلترینگ میخوایم بکنیم. موافقان و مخالفانش حرفایی دارن و دولت هم نظرش این هستش که تمایل داره که این رو ببره جلو، اما خب دوستان دغدغه‌هایی دارند. قراره که در این مورد اینجا بحث بکنیم. امروز اینجا آقای امیرحسین جوانشیر فعال سیاسی رسانه‌ای حضور داره و آقای محمد حسین اسماعیلی هم کارشناس رسانه و فضای مجازی اینجا حضور داره. قراره که یک بحث رفت و برگشتی داشته باشیم. بریم اتاق فرمان برگردیم اینجا بحثمون رو شروع کنیم.
حتما شده که توی سرچ‌های اینترنتیتون به این جمله و این صفحه برخورد کنید. این صفحه فیلترینگ. این نوع از فیلترینگ به نوعی محدود کردن دسترسی کاربران به محتوای سایت ها محسوب میشه. فیلتر کردن ها بر اساس قانون و مقررات خاص و در دسته‌بندی های متنوع و متفاوت سیاسی، اخلاقی، فرهنگی انجام میشه و توی هر کشور تابع قوانین خودشه. مثلا تو آمریکا در دهه 90 و با افزایش تصاعدی محتوای اون، والدین آمریکایی تحت تاثیر این جریان قرار گرفتن و از دسترسی فرزندانشون به اینترنت به هراس افتادن و فشاری رو آغاز کردن که منجر به تصویب قانون نزاکت ارتباطات در کنگره. این قانون فیلتر و مسدود کردن محتواهای غیر اخلاقی رو مجاز اعلام کرد. در انگلیس یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی به اسم بنیاد نظارت بر اینترنت فهرستی از سایت‌های غیر اخلاقی تهیه کرده و بر اساس اون دسترسی 98% از کاربران اینترنت در انگلیس به این سایت‌ها مسدود شده. نوع فیلترینگ توی فرانسه جالب. فرانسه نتایج موتورهای جستجوی اینترنتی مثل گوگل رو دستکاری کرده و به تعبیر خودشون اون رو بومی می‌کنه. فرانسه جزو کشورهایی که با وجود ادعاهاش در مورد آزادی بیان توی اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد از قوانین مشترک اتحادیه اروپا توی این حوزه پیروی نمی‌کنه. این کشور حتی از این حد هم بیشتر به فیلترینگ معتقده و با تصویب قانون LSQ در سال 2001 کلیه ISP های این کشور رو موظف کرده تا فعالیت های اینترنتی و پیام های پست الکترونیکی مشتریان خودشون رو حداقل به مدت یک سال ذخیره و نگهداری کنند. حتی این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه میده تا تو پیام های شخصی کاربرا برای کشف یا اثبات جرم تفحص کنند. در دسته‌بندی و مدل های ایجاد فیلتر میشه به دو دسته‌بندی کلی اشاره کرد. فیلترینگ بر اساس لیست سیاه و سفید. در فیلترینگ بر اساس فهرست سیاه یک فهرست وجود داره که شامل نشانی سایت ها و وبلاگ ها و یا کلمات کلیدی که دسترسی به اونها مجاز نیست. دسترسی به بقیه سایت ها و وبلاگ هایی که توی این لیست نیستن مجاز. در فیلترینگ نوع دوم و بر اساس لیست سفید یک فهرست وجود داره که شامل نشانی سایت ها و وبلاگ ها و یا کلمات کلیدی که دسترسی به اونها مجاز.
بله، برگشتیم به استودیو. قراره که بحثمون رو شروع بکنیم. من فکر میکنم که به هر حال دولتی که کار خودش رو شروع میکنه، نه فقط در ایران، در هر جایی از دنیا، یک موضوعی رو به عنوان پروژه خودش مطرح میکنه. یعنی مثلا یک دولتی آمده مثلا سیاست خارجی رو پروژه خودش میکنه، میگه کار من اینه که ابرکار من این هست. یعنی جدای از اون روند بوروکراتیک دولتی که اداره امور هست و اجرای قوانینی که توسط مجلس در واقع مصوب میشه یا حالا از طرق دیگر از نهادهای مختلف میاد، جدا از اون بحث دولت مداریش، یک پروژه‌ای هم اساسا دولت‌ها دارن. یکی میگه من برجام میخوام عملی بکنم، یکی میگه من میخوام یارانه بذارم، یکی میگه من نمیدونم میخوام بیام با دنیا گفتگو بکنم. هر کسی پروژه کلانی داره. من در این بحث‌هایی که دولت کرده از ابتدا تا امروز، فیلترینگ یعنی رفع فیلترینگ رو خیلی پررنگ دیدن. این جزء وعده هایی بوده که در انتخابات داده شد. البته همه تقریبا این وعده رو دادن، حتی اونایی هم که خیلی مخالف بودن اونا هم یه شکلی این وعده رو دادن، دنبال یک سازوکارهایی بودن. اما خب بالاخره وعده آقای پزشکیان یه قدری پررنگ تر بود و اواخر هم گفتن که ما به حرفایی که زدیم تا آخر پایبندیم و تلاش میکنیم اونها رو در عمل پیاده کنیم. و از آقای جوانشیر شروع بکنیم. آقای جوانشیر بفرمایید که اساساً چرا فیلترینگ تبدیل به یکی از پروژه‌های دولت شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران و میهمان ارجمند برنامه و جناب عالی. به هر حال بحث فیلترینگ یه بحث داغ و میشه گفت هنوز هم بروزی هستش. در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم، دولت فعلی مستقر شعارهایی در جهت باز شدن فضای به اصطلاح رسانه‌ای و رفع فیلترینگ از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد که به نوعی میشه گفت با این موضوع به نظر بنده استفاده تبلیغاتی و به نوعی هم ابزاری کرد و از این بحث فیلترینگ در جهت به اصطلاح جذب آرا و جذب نظر رای دهندگان استفاده کرد. بحث فیلترینگ یه بحث تخصصی هستش که حالا نهادهایی که کار کارشناسی و تخصصی انجام دادن و بررسی کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو به هر حال در یک مقاطعی به این رسیدن که به هر حال بعضی از شبکه‌های اجتماعی لازمه که نظارت‌های روش باشه. حالا من این بار کلمه‌ای فیلترینگ هم که در جامعه یک معنی حالا الان شاید به ظاهر بدی هم داشته باشه یا به معنای انحصار و به معنای حصر کردن و معنای محدود کردن داشته باشه، شاید عوام و عموم نپذیرن و طبیعی هم هستش که همه به نوعی مقداری به اصطلاح موضع داشته باشن نسبت به این موضوع. اما خب به هر حال این موضوعی بود که از همین جنبه ها ستاد انتخاباتی رئیس جمهور فعلیمون به هر حال بهره بردن و یه شعارهای انتخاباتی هم داده شد که از این شاید بدبینی نسبتاً عمومی به کلیت بحث فیلترینگ و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند و به نوعی استفاده ابزاری کردند و تونستن در جهت جلب آرا به هر حال بیشترین بهره رو ببرند از این شعار. و عرضم به حضور شما که در صورتی که به نظر من برخورد سیاسی و سیاست زده با این موضوع کاملا دور از انصاف بود و فضای مجازی به هر حال و فضای اینترنت به هر حال مخاطراتی هم داره که اینها باید لحاظ بشه و هر دولتی با هر گرایش سیاسی و نهله فکری و هر نوع سلیقه‌ای که سر کار بیاد باید این مخاطرات رو در نظر داشته باشه و برای اونها راه حلی داشته باشه. به هر حال فضای مجازی هم یه فضای بسیار یله و رهایی هستش، شبکه‌های اجتماعی هم همینطور و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ باورهای مذهبی هم یه جاهایی در تضاد با ما هستن و تقابل با ما دارن. این هستش که به هر حال هر دولتی هم این باید دغدغش باشه که به نوعی سازماندهی بشه این شبکه‌ها.
متشکرم از شما. من یک توضیح قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، چون ممکن رفت و برگشتایی بشه، انجام بدم. اینکه من فقط سعی میکنم که نظرات موافقین و مخالفین رو بگم اینجا در مورد اظهاراتی که حضرت عالی کردین یا اظهاراتی که مهمان بعدی ما خواهد کرد. از این جهت خواهش می‌کنم تلقی به وجود نیاد که من طرفی از این مباحثه هستم. تلاش میکنم که اظهار نظرها رو بگم. آقای اسماعیلی، یه نکته وجود داره در پاسخ به صحبت‌هایی که دوست عزیزمون کردن، این که میگن که خب وقتی مردم یه چیزی رو میخوان دیگه، چیزی نیستش که مردم کره ما خواسته باشن. مردم کشور یه بخشیشون، یه بخش قابل توجهی، یه نظری راجع به یک موضوعی دارن، نه لزوما حالا فیلترینگ، حالا اسمش چون فیلترینگ ما بگیم فیلترینگ، راجع به یک موضوعی. اینکه یک نامزدی میاد اون نظر رو اعلام میکنه در واقع و یه عده‌ای میان بهش رأی میدن و شاید ممکنه یکی از دلایل پیروزیش هم باشه، اساسا معنیش این نیستش که اون موضوعی رو که مخالفین میگن، اون موضوعی رو که اون آدم مطرح کرده موضوعی بوده که در واقع نمیدونم یه دفعه ابداع شده بود، یکی از خواستهای شاید اون بخش قابل توجهی از جامعه بوده. این رو یکی خواهش میکنم شما جواب، چون فکر میکنم تقریبا همه نامزدها حتی اونهایی که از شاید مثلا جز مخالفین بودن هم به نوعی در اون مناظرات اعلام کردن که موافقن به نوعی، به شرط ها و شروط ها و سازوکارهایی هم که همطور که آقای جوانشیر هم گفتن منم باشون موافقم با من یه مخاطب حرف درستی که سازوکار داشته باشه، ولی تقریبا همه گفتن. این یه نکته. نکته بعدی، اون چه که هم تصویب شد در جلسه شورای فضای مجازی که هم سران سه قوه بودن و اعضای شورا، این هم بالاخره یک نهاد قانونی این رو بررسی کرده. یعنی وقتی که اونجا میره تو اون نهاد تبدیل به یه قانون میشه، بعضی از منتقدین میگن که دیگه حالا قانون شده دیگه، تا دیروز میگفتین آقا یه نهادی اینو گوشه که فیلتر شه، ما حرف می‌زدیم میگفتید آقا اون نهاد گفته، حالا هم که یه نهادی همون نهاد اومده تصویب کرده، شما دوباره مخالفت میگید آقا نهاد چرا تصویب کرده؟ بالاخره اون نهاد نهاد قانونی هست یا نهاد قانونی نیست؟ در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من هم ایام ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همه شنوندگان عزیز تهنیت عرض میکنم، تبریک عرض میکنم و التماس دعای فراوان دارم. عرضم به خدمتون که در خصوص بحث فیلترینگ، یه نکته ای که خیلی جدی باید بهش نگاه بکنیم و آقای جوانشیر هم فرمودند، اصلا همین کلمه فیلترینگ هست. ببینید، بحث کنترل هست. یعنی فیلترینگ شاید ما به این معنای آن بهش نگاه میکنیم، ما همه خودمون رو زی حق میدونیم که باید با فضای باز جهانی در ارتباط باشیم بدون هیچ محدودیت.
یعنی تو اصل موضوع نکته ای نداره، فقط بحث کنترلگری است.
ولی نکته ای که وجود داره اینه که هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات خودش یک سری ضوابطی رو برای مردمش در نظر میگیره که مردم باید طبق اون ضوابط عمل کنن. و اگر این ضوابط و این قوانینی که وجود داره رعایت نشه، مجبور میشه که دسترسی یه عده‌ای رو نسبت به اون فضای بازی که ما ازش نام بردیم قطع کنه. لذا فضای باز به معنای فضای باز در هیچ کجای دنیا ما نداریم،
حتی در آمریکا.
من
تیک تاک
یه نکته‌ای رو همه مثال تیک تاک رو میزنم. من چند روز پیش، من مجبورم یه نام رو ببرم، حالا شاید نام تجاری هم باشه، ولی خب من چند روز پیش داشتم لپتاپم رو مثلا می‌خواستم یه کاری روش انجام بدم، آپدیت کنم، بعد وصل میشم به مثلا همیشه به سرور مثلا ایسوس دیگه، بعد بله دیدم بله. که میگه شما محدود هستید، بعضی آی پی ایران شما نمیتونید.
بله.
یعنی ببینید، خب پس ما رو فیلتر میکنن به راحتی، ما اونا رو نمیبینیم، اونا رو خیلی زیبا میبینیم چون اونها طبق قوانین خودش. ولی وقتی از این ور بهش نگاه میکنیم میگیم نه، حق همه مردم هست، حق همه مردم هست به اون فضایی که مخاطره براشون ایجاد نکنه دسترسی داشته باشن، حق همه مردم هستش به اون فضایی که براشون تهدیدی وجود نداشته باشه دسترسی داشته باشن. اما اگه تهدید وجود داشته باشه، وظیفه کی هست که مردم رو از این تهدید منع کنه و جلوی تهدید شدن ملتش رو بگیره؟ طبیعتاً وظیفه دولت‌ها هستش و طبیعتاً هم با رفع بعضی از فیلترها اون مخاطره دوباره برمیگرده، یعنی از بین نمیره. لذا به این طرف داستان من به نظرم باید یک نگاه علمی منطقی داشته باشیم. نکته بعد بحث تهدید هستش. ببینید، بالاخره فضای مجازی هم یک سرزمینی هستش مثل سرزمین واقعی که نیاز به مراقبت و حراست داره. اینجوری نیست که شما افکار عمومی مملکت رو و افکار عمومی مردمتون رو در اختیار هر کی که دلش میخواد اینا رو مدیریت کنه قرار بدید. هر کشوری نیازمند این هستش که مدیریت کنه افکار عمومیش رو، نیازمند این هستش که فضایی رو که مردم درش دارن به نوعی زندگی میکنن، به نوعی چیز ازش یاد میگیرن، مطلب ازش یاد میگیرن، حرف میشنون، این رو مدیریت کنه. قرار نیست هر کشوری، هر معاندی، هر دوستی، هر دشمنی بیاد ذهن مردم کشوری رو در اختیار بگیره، مدیریت کنه و تغییر درش ایجاد کنه. و اگر بخوایم واقعی و خیلی شاید بگم تخصصی تر بهش نگاه کنیم، اصلا این داستان وارد مقوله جنگ شناختی میشه. همون چیزی که بارها و بارها حضرت آقا هم بهش اشاره فرمودن، تاکید فرمودن که آقا تو این قصه و وارد بخش‌های مثلا همون جنگ رسانه‌ای که الان درگیرش هستیم و جنگ‌های نر و جنگ‌های فرهنگی میشیم. پس ببینید، ما با فیلترینگ کاری نداریم. فیلترینگ یک وظیفه دولتی هستش برای اینکه بتونه کنترلگری کنه فضایی رو که در اختیار همه مردم قرار داره. شما به عنوان پدر و مادر اگر بخواید فرزندتون رو مدیریت بکنید، چجوری مدیریتش میکنید؟ فیلترش میکنید مگه نه؟ مراقبت میکنید ازش. این اسم فیلترینگ رو یه نوعی با یک نحوهی بیان میکنن که همه ما نسبت بهش یک گاردی داشته باشیم، نتونیم هضمش کنیم. اما اگر واقعا به چشم یک مراقبت ملی بهش نگاه بکنیم و این کنترلگری نگاه کنیم و این رو در عرصه مدیریت فضای مجازی بهش نگاه بکنیم، خب میبینیم که یک فعالیت کاملا درستی هست. چرا؟ چون بر اساس ساختار فکری حاکمیتی ما داره یک شکلی رو کنترل میکنه، داره یک مدیریت نسبی بر اون فرایندی که داره اتفاق میفته انجام میده. من
جواب سوالم چون نگرفتم سوالم از شما تکرار میکنم. اینا چون سوالات مخاطبین من فکر میکنم که پرسیده بشه خوب شفاف راجع به سوال من با بیس صحبت شما و شما دال مرکزی صحبت شما کاملا با معنی مخاطب موافقم، چون که در همون آمریکا همون جلسه سنا و اون جلسات مختلف اگر گوش کنید که چجوری با اون مدیر عامل اون شبکه اجتماعی مواجه شدن میفهمید که حتی در دنیای غرب در غرب هم این نظارت وجود داره. در فرانسه همینطوره، شما متن مکالماتی که آمده یا متن مصاحبه هایی که آمده در سران ارشد فرانسه در اون شورش هایی که شده بود در فرانسه هم ببینید همینه. اساسا پیشنهاد و دستور در واقع تنبیه میده، مجازات میده کسایی که از شبکه های اجتماعی دارن استفاده میکنن و شورش میکنن، و بعد اصلا میگه که حالا اینا رو الان باید فیلتر کنم و قص الهازا. یعنی میخوام بگم از دال مرکزی حرف شما حرف درستی در تمام دنیا هم هست. من فکر میکنم ما در فرم دوچار مشکلیم، در شکل دوچار مشکلیم. الان یک شورایی نشسته، سران سه قوه حضور دارن در اون شورا اعضا، و وقتی ترکیب رو میبینید میبینید ترکیب کلا همینطوری نیستش که به نفع دولت باشه. یعنی مثلا تیم آقای پزشکیان مثلا اونجا نشسته باشه چون آقای پزشکیان نشسته، نه واقعا مثلا من دیدم روزنامه خیلی کار کرده بودن دو طرف از این جناح و از اون جناح بررسی کرده بودن. ترکیبی نبود که بگیم صرفا ترکیب دولتی است. اون شورا تصمیم گرفته که مثلا دو تا شبکه یا دو تا پلتفرم، حالا فارسیش سکو میشه فکر می‌کنم، اون دیگه فیلتر یا هر اسمی که داره نباشه. خب ما دیگه وقتی شورا تصویب میکنه چه نگاهی باید بهش داشته باشیم؟ در یک جمله بگین که ما بریم سراغ آقا.
عرضم به خدمتتون که ببینید ما بعضی وقت‌ها بعضی چیزها رو خودمون باید تشخیص بدیم. من چون ماه مبارک رمضان هست این نکته رو بگم، نکته فقهی هست شاید براتون جذاب باشه. ببینید ما یک چیزی داریم در مورد ماه رمضان، میگه که صوم للرؤیا و افطر للرؤیا. این که کسی بیاد اعلام کنن آقا ماه رمضان شده تا شما نبینی، یعنی این که یا شما باید ببینی یا دوتا آدم عادل باید بیان به شما. این که یه جایی یه چیز رو باز میکنن، بله باز میکنن، خیلی هم اولا که همه موافق نبودند، درسته، این که دیگه همه ما بهش یقین داریم. دو این که بعضی وقتا منی که مثلا من پدر مادر مثلا مخاطب دارم بشم، من خانواده من پدر مادر میبینم این جایی که الان از فیلتر هم در آمده به درد فرزند من مثلا نمیخوره، آیا بله. من اجازه میدم فرزندم از این فضا استفاده کنه؟
اون دیگه اختیار شماست.
اون دیگه درست. اختیار ماست. یعنی من جامعه هم باز کنترلگری داشته باشم. یه نکته رو حتما بهش دقت کنیم. ببینید ما الان دو طیف مختلف در جامعه هستیم که بهره برداری از فضای مجازی میکنه. یه طیفمون از همین شبکه‌های داخلی ایتا و سروش و بله و ویراستی و از اینا بله. داریم استفاده میکنیم. با خیلی هم راضی هستیم و مشکلی هم نداریم. یه طیف ثانویه‌ای وجود دارن که اینها هیچ اعتقادی به این شبکه‌ها ندارن و بعضا هم که باشون صحبت میکنیم میگن ما اصلا نرم افزار ایرانی روش نصب نمی‌کنیم روی گوشیمون. چرا؟ چون احتمال جاسوسی وجود داره. خب برعکسش هم اگه وجود نداره، یعنی اگر اطلاعات شما
دست دقیقاً دو دیدگاه متفاوته.
بله. مگه اطلاعات شما دست بیگانگان بیفته دقیقاً این اتفاق نمیفته. مگر چندین بار در یکی دو سال گذشته واتساپ اطلاعاتش لو نرفت؟ مگر چندین بار شبکه فیسبوک اطلاعاتش کاملا لو نرفت و در اختیار بیگانگان قرار بله. نگرفت؟ مگر همین چند وقت پیش ترورهایی رو که در حماس اتفاق افتاد بر اساس بیگ دیتایی که از نرم افزار تلگرام به دست آورده بودن به دست نیومد؟ خب پس دیتا اهمیت داره. اینا فقط شبکه‌های رایگانی نیستن که در اختیار ما قرار میگیرن. لذا من به نظرم باید مدیریت هم دو سویه بشه، یعنی فقط دولت مدیریت نکنه. ممکنه دولت یه چیزی رو نبینه. شما اگر مگه سر همه کوچه‌هایی که اسخای میکنم مگه سر همه کوچه‌هایی که تابلو ورود ممنوع هست پلیس وای میسه؟
آفرین.
نه، اما تابلو رو میذارن و خود من باید رعایت کنم.
چه خوبه که شما راجع به قانون این شکلی صحبت کردید. من فکر میکنم مثال خوبی زدین، ولی من بازم تاکید میکنم چیزهایی که من میگم مخاطبین، چون قرار شد ستامون یه حرف بزنیم که اصلا اسمش در واقع جلسه فکر میکنم مناسبی نباشه، من پاسخ سوالم رو همچنان از اون مثالی که شما زدید نگرفتم. اگر اینو مبنا کنیم مخالفین شما کسانی که نظر مخالف هم دارن هر چی که مجلس یا یه نهادی تصویب کنه خلافش بشه میگه من خودم باید ماهو ببینم. بنابراین نظر شما رو بدین که نپذیرم. وقتی که یک شورای سران سقوف اونجا حضور دارن و اعضا هم هستن، حتی اگه 4 نفر هم مخالف بودن، در مجلس مگه یه قانون تصویب میشه؟ مگه همه موافق رأی میدن که تصویب میشه؟ یه سازوکاری داره دیگه، میگن آقا این تعداد اگر رأی داد اون قانون قانونه. وقتی قانون میشه همه از 100 تا زل در واقع میپذیرن قانون. میتونیم به قانون نقد داشته باشیم، اما بگیم حالا ما که مخالف نبودیم، طیف ما مخالف بوده، نمیدونم ما نمیپذیریم، فکر میکنم که در واقع پایه بدیه واسه چیزای دیگه. مثلا اون وقتی که مخالفین مثلا بیان فلان قانون رو تصویب بکنن در مجلس جای دیگه، دیگران هم میگن خب چون ما خودمون ماها ندیدیم یا مثلا در واقع ما راضی نشدیم پس قانون نیست. از شما این سوال میکنم آقای جوانشیر که نظرسنجی ها رو دیدین که چند نفر از تلگرام، واتساپ یا شبکه‌های اجتماعی مختلف، حالا یه لیست بلند بالایی استفاده میکنن، اگرچه که حالا واتساپ که رفع فیلتر شده و رفع و محدودیت، حالا شما کلمه فیلترینگ رو میگین نگین، در نظر سنجی ها اومده که جمعیت بسیار قابل توجهی دارن از این شبکه ها استفاده میکنن و طبعا اگر اسم اون رو بذاریم فیلتر، از فیلتر شکن هم دارن استفاده میکنن. پس در واقع محدودیتی آقای دکتر آقای جوانشیر هم نسبت به استفاده از این پلتفرم ها به وجود نیومده از این سکوها. یعنی شما از در خونتون تا فکر میکنم 3-4 دقیقه اون طرف ترش به یک مغازه الکترونیکی موبایل فروشی که برسین، همونجا براتون شاید با یک هزینه نمیدونم 80,000 تومانی و 100,000 تومانی، شاید بالا محل ما که انقدره، انقدری براتون قشنگ یه ماه واسه میکنه و شما هم به همه شبکه‌های جهان دست پیدا میکنید. این فیلترینگ چیه؟ مثلا باعث میشه که مثلا دغدغه‌های خانواده‌های ما، مثلا من خودم دوتا دختر دارم، مثلا اینا چون اجازه ندارن برن سر کوچه مثلا تو موبایل فروشی نصب بکنن، خب اینو نصب بکنن فقط جلوی اونا گرفته میشه، اونا بلد نیستن مثلا چجوری نصب بکنن، یا نه اساسا ما وظیفمون در همین حد بوده، یعنی ما وظیفمون این بوده که یه چیزی بذاریم، حالا به ما چه که با یه چیز دیگه میشه رفت توی اون مدخل وارد شد. میخوام بگم که آقای جوانشیر این یک مسئله است، باید بهش جواب بدیم. این چه فیلترینگیه یا این چه محدودیتی که با 80,000 تومان میشه رفت داخلش و ازش استفاده کرد، الان همم دارن استفاده میکنن؟ بفرمایید.
خب بله، این شرایط به هر حال نامطلوبی که در سازماندهی و ساماندهی فضای مجازی هستش و این آفتهایی که به هر حال وجود داره و این عرضم به حضور شما که
یه چیز بگم، 19% فقط از کسایی که در واقع دسترسی دارن به اینترنت از فیلتر شکن استفاده نمی کنند، 80% دارن از فیلتر شکن استفاده. بله،
این تشتت آرای تصمیم گیرندگان و سلیقه های مختلفی که راه های متفاوتی رو پیشنهاد میکنید برای مواجهه با این فضا که به هر حال باید به نوعی مدیریت بشه، این هم به هر حال بله اذعان میکنیم که یکی از مشکلات اساسی ما هست الان و چیزی هم که ما داریم میبینیم همین هستش که در شوراهای عالی به اصطلاح تصمیم گیر و نهادهای اصلی به هر حال نظرات گوناگونی وجود داره و همه متفق القول به یک به اصطلاح نظر واحد نمیشه گفت که رسیدن و یه مقداری این عرصه برای مدیران ما و مسئولین امر هم میشه گفت ناشناخته هنوز هست، چون خطراتش به اصطلاح خطرات پیچیده و فنی و عرضم به حضور شما که بروزی هستش و یه مقداری ما عقب ماندگی به اصطلاح علمی توی مواجهه با این موضوع رو باید اذعان بکنیم که داریم و به هر حال این ترورهایی که در جنوب لبنان در غزه و جاهای مختلف در سرزمین‌های اشغالی انجام شد نشان دهنده این هستش که حتی خیلی از مبارزین حرفه‌ای کارکشته جبهه مقاومت هم اصلا فکرش رو نمی‌کردن که از اون ناحیه مورد تهدید قرار بگیرن و مورد شناسایی قرار بگیرن. اینکه پهپادهایی که برای حالا اسرائیل بودش مدام در شهرهای مختلف ساعتها به پرواز در می اومد، این برای شناسایی ارزم به حضور شما که کسانی بود که با اینترنت مثلا استفاده میکنن و اینها آنلاین وصل بودن به ارزم به حضور شما که ارتش رژیم صهیونیستی و آنلاین هم اینا تا تماس میگرفتن فوری گراشون داده میشد و همون جا رو همون نقطه رو فوراً آنن میزدن و این چیزی بود که شاید برای اولین بار بود ما شاید در سطح جهان شاهدش بودیم که